ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 25 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوب و وفادارمون در گوشه و کنار ایران و جهان. امیدوارم که روز دوشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. الهه روانشاد هستم، با شما خواهم بود در 60 دقیقه این مجله و همکارم حسن جعفری نیز اینجاست با دستی پر از خبر و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
از روی شنوندگان عزیز، دو مأمور پلیس و یک غیر نظامی در انفجار یک خودرو خارج از یک پاسگاه پلیس در روستایی در نزدیکی دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه میگوید یکی از کشته شدگان یک کودک بوده است. منابع امنیتی نیز به خبرگزاری رویترز گفتند این انفجار احتمالاً توسط شبه نظامیان کرد صورت گرفته. جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً کردها در آن زندگی می‌کنند، از سال گذشته که آتش‌بس بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان این کشور لغو شد، دستخوش آشوب بوده است. منابع حوثی در یمن از شلیک یک فرمانده موشک زلزال 3 از داخل یمن به خاک عربستان سعودی خبر دادند. به گزارش ایرنا این موشک شامگاه یک شنبه به پادگان نیروهای نظامی عربستان در نجران شلیک شده. ایرنا به نقل از سایت خبری المسیره یمن گزارش داده که این موشک از سوی یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن که در کنترل شبه نظامیان حوثی است شلیک شده. ایران پیشتر هر گونه کمک نظامی و تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را رد کرده بود. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 اظهارات محمد رضا با هنر را درباره شرایط رفع حصر خودشیرینی برای اربابان قدرت توصیف کرد. محمد حسین کروبی گفته است که هیچ فردی نمیتواند اشخاص را از انجام کار سیاسی یا موضع گیری سیاسی منع کند. آقای باهنر پیشتر با خبرگزاری ایلا مصاحبه کرده و گفته بود اخیراً برای میرحسین موسوی پیغام فرستاده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما آقای موسوی نپذیرفته است. اخیراً مهدی کروبی نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته که از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواهد برای او دادگاه تشکیل دهد. شهرام جزائری بازرگان و فعال اقتصادی که متهم به اقدام علیه امنیت عمومی بود از زندان آزاد شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای جزائری به خبرگزاری فارس گفته است که قرار کفالت جزو سبکترین قرارهاست و اتهام سنگینی متوجه موکلش نبوده است. آقای جزائری روز 16 مرداد برای سخنرانی درباره شرکت پدیده شاندیز به شهر مشهد رفته بود که با صدور حکم قضایی بازداشت شد. شهرام جزائری پیش از این به اتهام فساد اقتصادی محاکمه و محکوم شده بود. بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان به خبرگزاری ایلنا گفته که خانواده او به رغم میل باطنی از بیمارستان جمع و پزشک معالج پدرشان شکایت می کنند. بهمن کیارستمی درباره نتیجه جلسه غیررسمی کمیسیون تخصصی بررسی پرونده پدرش که روز یکشنبه تشکیل شد گفت نتیجه تحقیقات و بررسی ها با آنها هنوز اعلام نشده است. آقای کیارستمی همچنین گفته است تنها راه دسترسی خانواده اش به گزارش کمیسیون بررسی پرونده پدرش شکایت از بیمارستان یا پزشک معالج است. عباس کیارستمی روز 14 تیر ماه درگذشت. فرزندان او بارها اعلام کردند که پدر خود را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت 75 نفر از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش شدند. در نامه‌ای که این 75 نماینده به رئیس مجلس ارائه کردند آمده است که عملکرد آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش کاهش پیدا کرده و معلمان و مدیران از عملکرد این وزارتخانه راضی نیستند. مدیریت نامناسب در سازماندهی نیروهای انسانی، بی‌توجهی به مدارس روسی، اجرایی نشدن سند بنیاد تحول آموزش و پرورش و اجرایی نشدن نظام هماهنگ پرداخت از جمله مواردی است که این 75 نماینده در نامه خود به آن اشاره کردند. علی اصغر فانی در تیر ماه سال 94 هم در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد، اما استیضاح او رأی نیاورد. و سرانجامی که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید تعدادی از معترضان به اعدام‌های اخیر از سوی اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجویی شدند. حسن امینی حاکم شرع مردمی سنندج و هاشم حسین پناهی مدرس علوم دینی هم از جمله احضار شدگان بودند. آقای امینی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که روزهای 16 و 17 مرداد ماه از 9 صبح تا 7 شب بازجویی شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. طرح مسئله همکاری روسیه، ترکیه، ایران و کشورهای عرب منطقه برای حل بحران سوریه به وسیله رئیس جمهوری ترکیه.
حالا صحبت کردن از ایران و روسیه برای حل مسئله سوریه به نظر من هم یک چرخش هست، هم این معنی رو داره که به هر حال اردوغان وجود بشار اسد رو در سوریه پذیرفته.
موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در کانون توجه. دستیار حسن روحانی میگوید با تامین امنیت عمومی حصر میتواند برداشته شود.
مطالبه‌ای که در مورد حصر وجود داره یک مطالبه اجتماعی رسانه‌ای هست. یک توقعی از دولت روحانی وجود داره و رسانه‌ها این رو نمایندگی می‌کنن که به گوش دولت برسونن.
شلیک یک پروند موشک زلزال 3 از خاک یمن به خاک عربستان سعودی.
به احتمال بسیار زیاد این رو در همونجا مونتاژ میکنن، منتها این رو ایران انتقال داره، این قطعاتش رو طریق حزب الله به لبنان و در اونجا این رو سرهم کردن و آماده کردن.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه در حالی برای رایزنی پیرامون اوضاع سوریه به تهران سفر کرد که در چند روز گذشته این بحران از محورهای اصلی دیدارهای جداگانه رئیس جمهوری روسیه با همتایان ایرانی و ترکش بود و همچنین طی سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه نیز مورد بررسی قرار گرفت. این رفت و آمدهای دیپلماتیک و تاکید سه کشور بر استمرار مذاکرات گمانه‌زنی‌ها را در مورد ائتلاف روسیه، ترکیه و ایران پیرامون مسئله سوریه تشدید کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی این وزارتخانه دیدار کرد. پیشبرد همگرایی ایران روسیه برای مبارزه با تروریسم و حل سیاسی بحران سوریه به ویژه با محوریت اوضاع حلب موضوع اصلی این رایزنی‌ها اعلام شده. گزارش‌ها حاکی‌ست بخش عمده از مذاکرات دوشنبه گذشته ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران به بررسی اوضاع سوریه اختصاص یافت و جمعه نیز محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف وزیران خارجه دو کشور درباره همکاری در سوریه تلفنی تبادل نظر کردند. همچنین در هفته گذشته دیدارها و رایزنی‌های متعدد روسیه ترکیه و ایران ترکیه با محوریت سوریه برگزار شد که ضمن بازتاب گسترده در رسانه‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره شکل‌گیری ائتلاف احتمالی سه کشور در رابطه با سوریه را افزایش داده است. ولادیمیر ژیرینوفسکی، نماینده دومای روسیه، به رادیو اکو مسکو گفت:
Что я предлагаю? Создать еще один союз: Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак, когда Сирия закончится.
پیشنهاد اتحادی جدید میکنم. روسیه، ترکیه، ایران، عراق و سوریه زمانی که تروریسم در این کشور نابود شود. اتحاد جدید خاورمیانه با جمعیت بیش از 500 میلیون نفر. تا کنون بین این کشورها اختلاف و تنش بوده، اما اکنون این شانس را داریم که همه را آشتی دهیم و متحد سازیم.
جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، در پی دیدار دو ساعت و نیمه به همتای روسش اعلام کرد در آینده نزدیک برای رایزنی بیشتر به روسیه و ترکیه سفر خواهد کرد. او در این حال در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر احتمال تشکیل مثلث ایران، ترکیه، روسیه گفت به جای این که به فکر شکلگیری قالب‌های بسته مثلا سگانه یا چندگانه باشیم، موضوعی که ممکن است حساسیت دیگر بازیگران را ایجاد کند، باید به دنبال اجماع و اتفاق نظر بین کشورهای باشیم که در حل این بحران مؤثر هستند. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، همکاری روسیه، ایران و ترکیه در سوریه را محتمل اما پرچالش توصیف میکند.
Иранам надо всеми силами находить формы взаимодействия, что очень непросто.
Иран это серьёзная страна, باید با ایران تعامل داشته باشیم. در سوریه روسیه و ایران از بشار اسد حمایت میکنند، اما این بدان معنا نیست که کاملا اتفاق نظر دارند. قضیه ترکیه پیچیده‌تر نیز هست. تا کنون این کشور در قطب متضاد قرار داشته و به گفته سفیر ترکیه در روسیه یک شبه نمیتوان سیاست خارجه را 180 درجه تغییر داد. در این حال پس از کودتای نافرجام شاهد چرخشی در سیاست خارجه ترکیه هستیم. اما بعید نیست نزدیکی با جبهه غرب ستیز روسیه ایران نوعی باجگیری اردوغان از غرب باشد. از سوی دیگر موضع تهران و مسکو که خواهان یک پارچگی سوریه هستند سازگار با موضع ترکیه است و می تواند پایه همکاری سه کشور باشد. تحولات آتی در صحنه میدانی بیشتر موفقیت یا عدم موفقیت هماهنگی های مسکو تهران آنکارا را نشان خواهد داد. اتحاد سگانه منتفی است، اما ممکن است طرفین راهی پیدا کنند که در سوریه مزاحم یکدیگر نباشند.
روزنامه روسیه کامرسانت دوشنبه نوشت ناکامی همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه و همزمان نزدیکی روسیه و ترکیه و بهبود روابط ایران و ترکیه به دیپلماسی منطقی روح تازه‌ای دمیده. منابع آگاه به رسانه‌های روسی گفتند مسکو از آنکارا خواسته مرز بین ترکیه و سوریه بسته و ارسال نیرو و تجهیزات جنگی برای معترضان به ویژه در این روزهای حساس درگیری‌ها در حلب متوقف شود. گویا در ازا مسکو به آنکارا وعده داده از حمایت خود از کردهای سوریه بکاهد. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست خبری مشترک با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانیش در مسکو اعلام کرد ترکیه از آمادگی خود برای بررسی استقرار ناظران بین المللی در مرز مشترک با سوریه خبر داده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
هفته گذشته نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود مسئله همکاری روسیه، ترکیه، ایران و کشورهای عرب منطقه را برای حل بحران سوریه مطرح کرد. همن سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، به رادیو فردا میگوید ترکیه با چرخشی در سیاست خود در قبال سوریه در نظر دارد ائتلاف مشترکی با روسیه و ایران تشکیل دهد. بشنویم از تحلیلگر مسائل منطقه همن سیدی.
صحبت آقای اردوغان این نشانه واضح داره که ایشون پذیرفتن که دولت بشار اسد رو به عنوان وضع موجود در سوریه میپذیرن. اسم بردن از قطر و عربستان یا آمریکا خب اتفاق جدیدی نیست، اینا حضور داشتن و در جبهه ترکیه هم بودن، اما اسم بردن از ایران، این رو هم باید در این چرخش به شرق، چرخش به سمت روسیه بدونیم، چون به هر حال در مقوله سوریه ایران و روسیه با هم در یک جبهه بودند و در تمامی 5 سال گذشته اردوغان در جبهه مقابل اونا بود و عضو فعال جبهه مقابل اونا بود. حالا صحبت کردن از ایران و روسیه برای حل مسئله سوریه به نظر من هم یک چرخش از همین معنا رو داره که به هر حال اردوغان وجود بشار اسد رو در سوریه پذیرفته. این رو هم باید در این چارچوب بدونیم که روابطشون با آمریکا متشنج شد. سیاست‌های 5 سال اخیر ترکیه در سوریه در حمایت از اپوزیسیون موفق نبوده. همه اینها به اضافه حمایتی که ایران و روسیه کردن از آقای اردوغان در پی کودتا تأثیر داشته. تنها چند روز بعد از کودتا در تماس تلفنی که آقای اردوغان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشتند تصریح کرده بودند که ما از این به بعد می‌خوایم که در مسائلمون، سیاست‌هامون راجع به سوریه با ایران و روسیه هماهنگ باشیم و سیاست‌های مشترکی اتخاذ کنیم.
از همن سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، می‌شنیدیم در مورد مسئله همکاری روسیه، ترکیه، ایران و کشورهای عرب منطقه برای حل بحران سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این مجله همراهی میکنین و یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو بیش از اونچه که در مجلات یا در بخشای خبری ما میتونید در رادیو بشنوید، در وبسایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. میتونید احیانا اگر که لازم هست که نرم افزاری داشته باشید و از فیلترینگ اینترنت در ایران میخواید عبور کنید، میتونید یک ایمیل بفرستید به proxy@radiofarda.com. proxy@radiofarda.com. و اما با نزدیک شدن پایان دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی، موضوع رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در کانون بحث‌های سیاسی قرار گرفته. پس از گفته‌های چند روز پیش محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرایان، الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری ایران می‌گوید با تامین امنیت عمومی حصر می‌تواند برداشته شود. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی هم میگوید رفع حصر به عنوان یک مطالبه در میان مردم مطرح است و این مسئله یکی از وعده های آقای روحانی در انتخابات پیش بود و امیدوار است که این مسئله در فضای خوب و صمیمی حل شود. جواد کوروشی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست هماندیشی حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری از جمله گفت شورای امنیت درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تصمیم گیری کرده است و ممکن است این نهاد درباره محاکمه و رفع محدودیت و غیره تصمیم گیری کند. از سوی دیگر محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی هم میگوید رفع حصر به عنوان یک مطالبه از سوی مردم مطرح است و این مسئله یکی از وعده‌های آقای روحانی در انتخابات پیشین بود و ابراز امیدواری میکند که این مسئله در فضای خوب و صمیمی حل شود. محمد رضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان و از چهره‌های شاخص اصولگرایان هم که چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که برای پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز آنان باید تعهد بدهند که فعالیت سیاسی نخواهند کرد، روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت تحلیلش این است که با توجه به اینکه هیچ نشانه‌ای از پشیمانی و توبه آنها در دست نیست، امکان رفع حصر نیز منتفی است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه درباره بالا گرفتن بحث بر سر حصر رهبران جنبش سبز به رادیو فردا میگوید مطالبه رفع حصر یک مطالبه عمومی است که مطرح می‌شود.
من فکر میکنم مطالبه‌ای که در مورد حصر وجود داره یک مطالبه اجتماعی رسانه‌ای هست. یک توقعی از دولت روحانی وجود داره و رسانه‌ها این رو نمایندگی میکنن که به گوش دولت برسونن یا از دیگر دفعه ساختار سیاسی سوال بکنن. اینکه از طرف دولت این بخواد تر بشه یا از طرف طیف سیاسی، اونا خیلی علاقه من نیستن که به این موضوع دامن زده بشه. همجت هم الان شما میبینید که توی این دوره تازه هم یک رسانه اصلاح طلب سراغ یه چهره اصولگرا میره و پرسش میکنه و اون رو وارد این ماجرا میکنه. در سایر موارد قبلی هم همین جوری بوده. دولت اعتقاد داشته که این یک دستور کار پشت پرده هستش که باید با رایزنی اون رو به یه نتیجه برسونه، ولی اون چیزی که در دامه وجود داره اینه که یک فشار از پایین و یک فشار از اجتماعی وجود داره که این کماکان در رسانه‌ها باقی بمونه، در ذهن دولت بمونه. به همین جهت ما می‌بینیم که به تناسب در مواقع مختلف این تر داغ میشه.
در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه اصولگرایان میتوانند در برابر این خواست مقاومت کنند، آقای حقیقت نژاد بر این باور است که به دلایلی در حال حاضر چشم‌اندازی برای عقب نشینی چه از سوی اصولگرایان و چه از سوی رهبران جنبش سبز دیده نمی‌شود.
اونا راه‌حل‌های مشخصی دارند. آقای خامنه‌ای در حداقل ترین وضعیتش خواستار عذرخواهی شده، حالا برخی از اصولگرایان هم خواستار توبه شدن. اونا راه حل مشخصی رو اعلام کردن و آقای باهنر هم امروز گفته بود به خبرگزاری فارس که چون توبه نکردند هیچ چشم‌اندازی برای رفع حصر وجود نداره. من فکر کنم الان این بحث انتخابات 88 بیش از این که یک بحث سیاسی شده باشه یک بحث حیثیتی شده. یعنی یک تعبیری حالا در جمهوری اسلامی وجود داره، فرض کنید که آقای خمینی و آقای منتظری گفته بود که شما حاصل عمر من بوده. یک تعبیر مشابه همین رو هم در مورد آقای مطهری دارن. دولت آقای احمدی نژاد هم به یک تعبیری حاصل عمر سیاسی آقای خامنه ای بود. اگه پذیرفتن هر گونه مصالحه‌ای در مورد اون انتخابات 88 میتونه به نوعی به زیر سوال رفتن همه ماهیت دولت احمدی نژاد منجر بشه و ضربه بسیار سختی رو به آقای خامنه ای وارد بکنه و همچنین پذیرفتن هر گونه مصالحه یا سازشکاری برای آقای موسوی و کروبی هم میتونه این راه طی شده رو کاملا غلط نشون بده و یه بخش مهمی از زندگی سیاسی اینا رو برای همیشه زیر سوال ببره. بنابراین این نگرانی که در مورد آینده این تصمیمشون دارن خیلی خیلی سخت هستش که بخوان مثلا به یه تصمیم عملگرایانه که معطوف به سازش باشه فکر بکنن.
حسن روحانی که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که برای رفع حصر تلاش کند،
به نظر من مشکل نیست شرایط رو در یک سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حصر آزاد شدند بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند اونها هم آزاد شدند.
سال گذشته در جمع خبرنگاران گفت که او تلاشش را کرده است و باید صبر داشت.
برخی از مسائل هست که کار دولت نیست، یعنی دولت به تنهایی نمیتونه انجام بده، اما دولت حتما میتونه مقدمات هم رو فراهم بکنه، شرایط لازم رو فراهم بکنه. من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملیمون رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها در این حال باید حوصله لازمم به خرج بدیم تا بتونیم در یک زمان مناسب مسائل رو به حل و فصل نهایی برسیم.
مسئله حصر و رفع حصر از موضوعهایی است که اصولگرایان تندرو بسیار با آن حساسیت دارند، به گونه ای که حتی بحث بر سر آن را تحمل نمی کنند. سال گذشته هنگامی که علی مطهری نماینده مجلس در مجلس نهم موضوع غیرقانونی بودن حصر را مطرح کرد، با حملات شدیدی روبرو شد.
معتقدم در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضاییه کوتاهی کرده است. همه می دانند که من هیچ تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارم. هدف این جانب دفاع از یک موضوع بزرگتر این رفتار اسلامی با منتقدان حکومت است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 معترض بودند، از 8 اسفند ماه 1389، یعنی بیش از 5 سال است که بدون هیچ حکم و یا رأی دادگاهی در حصر خانگی به سر میبرند.
جواد کوروشی از رادیو فردا گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
شنوندگان خوب رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینکه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف حقیقتاً چه نظراتی دارید؟
آقای خامنه‌ای، آخر از کشتر اینقدر انسانها شما سیر نمی شوید. بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید. بیایید با دانشمندان، با انسانهای پاک صلح برقرار کنید که شاید شما را ببخشند.
در مخالفین برجام در غرب و آمریکا و مخالفین برجام در نظام ایران یک پیوند نانوشته‌ای وجود داره که نمیخوان مردم ایران از شر مشکلات و مصائب و بدبختی‌های تحریم‌ها راحت بشن و نجات پیدا کنن.
در مورد صحبت‌های آقای حسین علی منتظری قائم مقام سابق رهبری، ایشون فقط میگن که به طور گله‌ای و اینا اعدام نکنن یا حداقل وایسن که محرم رد بشه و اینا، چون به هر حال اینا شایسته اعدام و نابودی نبودن، ولی در مورد چپ ها هیچ حرفی نمیزنن.
آقایون روحانیون، این همه ریا و کذب و فریب چگونه در وجود شما نهفته شده؟ از یک سوی جار می زدید و می گفتید که سخنان آیت الله منتظری بی اساس و واهی و پوچ بوده و سوی دیگر فرزند ایشون رو به دادگاه بردید به جرم اینکه صحبت های آیت الله منتظری اسرار نظام بوده و نمی بایستی که فاش می شد.
آقای احمدی نژاد، شما نامه نوشتید و آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا تقاضا کردید که 2 میلیارد دلاری که از طریق دادگاه آمریکا مصادره شده به ایران برگردید. مثل اینکه شما درک سیاسی ندارید. آقای اوباما هیچ نوع اختیاری در مقابل دادگاه آمریکا ندارد. آقای احمدی نژاد، شما 800 میلیون دلار پول این مملکت به باد دادید. حالا دنبال 2 میلیارد دلار هستید.
جناب آقای احمد علم الهدا، امام جمعه محترم مشهد، مشهد را پایتخت خود کنید و بقیه ایران را به ایرانیان بسپارید تا شاید بتوانند در آن شادی کنند.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام خیلی کمک کرد. حکومت نمی‌خواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شنوندگان خوبمون، اگر فرصت یاد داشت کردن را نداشتید، اجازه بدید من یک بار دیگه براتون تکرار کنم. 00420221122112. و به خاطر داشته باشید که گذاردن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذاریم.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
برنامه میزبان را از دست ندید، ضیافت شام خیالی رادیو فردا. و اما خبرگزاری رسمی ایران و منابع خبری در یمن از شلیک یک فروند موشک زلزال 3 از داخل یمن به خاک عربستان سعودی خبر دادند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که یک فروند موشک از نوع زلزال 3 شامگاه یکشنبه به پادگان نیروهای نظامی عربستان سعودی در نجران شلیک شده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
9 متر طول، 600 کیلوگرم کلاهک و برد حداکثر 250 کیلومتر. این موشکی است که ایران آن را زلزال 3 نامیده است. اما این روزها موشک دیگری نیز به همین نام خوانده می شود. موشکی با 6 متر طول، کلاهک نیم تنی و برد 60 کیلومتری. زلزال 3 که در یمن بومی سازی شده و همین ماه پیش از آن رونمایی شد. حالا خبرگزاری ایرنا به گزارش سایت خبری المویسره یمن استناد کرده که در آن آمده است این موشک از سوی یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن که در کنترل شبه نظامیان شیعه حوثی قرار دارد شلیک شده و به پادگان نیروهای نظامی عربستان سعودی اصابت کرده است. همنامی این دو موشک در حالی مطرح شده است که ایران همچنان هر گونه حمایت تسلیحاتی از نیروهای حوثی یمن را رد کرده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند، در مورد این همنامی میگوید:
در واقع این پرسش مهمی رو برمی‌انگیزه، برای اینکه تا اونجایی که اطلاعات عمومی برای مردم وجود داره، جمهوری اسلامی رسما اعلان کرده بود که موشک‌های ساخت خودش رو در اختیار حماس و حزب الله لبنان به طور انبوه قرار داده. رو همین مبنا وقتی که این موشک‌ها در یمن به استخدام گرفته شدن، ناخودآگاه این معنا رو متبادر به ذهن می‌کنه که توانایی از طرف جمهوری اسلامی به طور رسمی به حوثی‌های یمن هم واگذار شد.
اما چگونه ممکن است که یمن به تکنولوژی ساخت این موشک‌های پیشرفته ایرانی دست یافته باشد؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، میگوید قاچاق سلاح‌های ایران به یمن پیشینه طولانی دارد.
در ماه فوریه نیروی دریایی استرالیا چند تا لنج حامی سلاح و تجهیزات رو که به طرف یمن می‌رفت ضبط کرد در ماه آپریل همین امسال نیروی دریایی آمریکا این کار کرد که شامل RPG و مسلسل و راکت و اینا بوده و به احتمال بسیار زیاد این رو در همونجا مونتاژ میکنن، منتها این رو ایران انتقال داره، قطعاتش رو یا به وسیله لنج و یا به وسایل دیگری از طریق حزب الله به لبنان و در اونجا این رو سرهم کردن و آماده کردن.
در گزارش سایت خبری المایسره آمده است که موشک زلزله 3 دقیقاً به هدف اصابت کرده و خسارات‌های زیادی به نیروهای سعودی و تجهیزات نظامی آنها وارد کرده است. اما چرا در عین موفقیت این موشک در هدفگیری جمهوری اسلامی اعتبار ساخت آن را به حوثی‌های یمن می‌سپارد؟ حسین علیزاده.
اگر سالیان پیش ببینیم جمهوری اسلامی اعلان نمی‌کرد حمایت موشکی و تسلیح از حماس یا حزب الله لبنان میکنه. بعدنها در اثر تغییر و تحولات منطقه سیاست خودشون رو تغییر دادن و رسما این رو اعلان کردن. الان هم در شرایط حال حاضر یمن شاید ملاحظاتی وجود داشته باشه که این رو تهران اعلام نمیکنه. به ویژه اینکه قطعنامه‌ای وجود داره از سوی شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اینکه فروش و واگذاری تسلیحات به حوثی‌های یمن رو اکیداً ممنوع کرد. اخیراً هم سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا موضع‌گیری سختی کرده بود مبنی بر اینکه تهران این قطعنامه رو نقض کرده.
شبه نظامیان حوثی در یمن گروهی شیعه مذهب هستند که در سال 93 و در اعتراض به آنچه تبعیض حکومت مرکزی علیه خود و فساد در یمن خواندند، با توسل به اقدام مسلحانه دولت عبدربه منصور هادی را از قدرت سرنگون کرده و پایتخت یمن را به اشغال خود درآوردند. با اینکه ایران همواره کمک تسلیحاتی به این نیروها را رد کرده، اما هیچگاه حمایت معنوی از آنها را انکار نکرده است. حسین آریان.
در مذاکراتی که بین حوثی‌ها و دولت عبدالرب منصور که سعودی‌ها دارن ازش پشتیبانی میکنن این است که واقعا دست بالا رو داشته باشن، برای اینکه تا حالا مذاکراتی رو که از طرف سازمان ملل صورت گرفت در کویت بوده و اخیراً هم بازم دور یک میز نشستن به نتیجه نرسیدن. هدف اینی که موضعی رو بده به حوثی‌ها که در میز مذاکره بتونن به اهداف خودشون برسن، که در واقع تقسیم قدرت هست که عربستان سعودی این رو قبول نداره به خاطر حوثی‌ها و ارتباط اینها با ایران.
عربستان هنوز به گزارش پرتاب موشک زلزله 3 از سوی حوثی‌ها واکنشی نشان نداده، اما پیشتر اعلام کرده بود که موشک‌های شلیک شده از یمن را با پدافند ضد موشکی خود سرنگون کرده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
گزارش این هفته کارنامه به موفقیت 1500 کارگر اعتصابی شرکت ایران ترانسپورت از زنجان اختصاص دارد. اعتصابی که 17 روز ادامه داشت. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
33 دقیقه از مجله شامگاهی رادیو فردا رو پشت سر گذاشتیم و به سراغ گزارشی دیگه میریم. بر اساس گزارش گمرک ایران، تراز بازرگانی غیر نفتی خارجی ایران در 4 ماه اول سال جاری خورشیدی مثبت بوده. بر اساس گزارش گمرک که روز یک شنبه منتشر شد، صادرات غیر نفتی ایران در 4 ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 21% افزایش یافته و واردات ایران در همین بازه زمانی بیش از 7% کاهش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، صادرات غیر نفتی ایران نیز عمدتاً محصولاتی مرتبط با نفت بوده، مانند میعانات گازی و گازهای نفتی و هیدروکربوری. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگوی با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، نخست نظر او را درباره مثبت بودن تراز بازرگانی خارجی ایران جویا شده است. بشنویم از احمد علوی در سوئد.
این چیزی که ما الان میبینیم، یعنی به اصطلاح تراز مثبت بازرگانی خارج ایران، بیش از این که محصول صادرات غیر نفتی باشه، محصول کاهش شدید وارداتی که از ماهای قبل هم وجود داشته و اقداماتی بوده که حاکمیت برای مقابله با تحریم در کارش بوده. بنابراین این کاهش واردات عادی نیست، چون در شرایط رونق اقتصادی قاعدتاً میبایست ما شاهد افزایش واردات باشیم، واردات ماشین‌آلات، مواد واسطه و اولیه. حال اینکه اون چیزی که ما میبینیم واردات ایران در شرایط فعلی غلات و به اصطلاح مواد غذایی یا به اصطلاح مواد پایه از این قبیله که در شرایط خاص تحریم بیشتر مورد نظر دستاندرکاران تجارت خارجی ایران بوده. از طرف دیگه ما میبینیم صادرات ایران هم باز تکیگاه صادرات غیر نفتی بر به اصطلاح محصولاتی که کم یا زیاد وابسته هستن به همون مواد خام نفتی. بنابراین این به اصطلاح تراز مثبت تجارت خارجی ایران چندان مثبت به نظر نمیاد. در شرایطی مثبت میتونه تلقی بشه که بازارهای جدیدی در اختیار بازرگانان و اقتصاد ایران قرار گرفته باشه یا فرضاً صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده باشه. حال اینکه ما بازارهای جدیدی هم نمیبینیم که فعالیت اقتصادی ایران در اونجا افزایش پیدا کرده باشه. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که سبد مشتریان و بازرگانی خارجی ایران هم تغییر چندانی نکرده و این تایید همون نظریه که من دارم.
آقای علوی، در گزارش گمرک ایران آمده است که عمده اقلام صادراتی ایران محصولاتی هستند مانند میعانات گازی، گازهای نفتی و هیدروکربوری، پروپان، بوتان، روغنهای سبک نفتی و اقلامی از این قبیل که در واقع اینها به نحوی همچنان صادرات نفتی هستند. مجموعاً بر اساس این گزارش ایران 12.8 میلیارد دلار واردات داشته، 12 میلیارد دلار و 16.3 میلیارد صادرات به گفته گمرک غیر نفتی داشته، حدود 4 میلیارد به نفع ایران هست. این چه تأثیری احتمالاً در رفع مشکلات اقتصادی فعلی ایران میتونه داشته باشه؟
مازاد تجارت خارجی زمانی میتونه به سودی کشور باشه که ناشی از صادرات کالاها و خدمات به بازارهای جدید و به هر حال کالاهایی باشه که رقابتی هستن و میتونه بازار ایجاد بکنه. ما در شرایط فعلی چنین چیزی رو نمیبینیم. منتها خب خود این مازاد تجاری میشه به عنوان یک نوع صرفه‌جویی دولت تلقیش کرد که این میتونه کمکی بکنه به اینکه فرضاً ارز از ایران خارج نشه. منتها سوال بعدی اینه، خب این ارزی که به هر حال به علت این مازاد به وجود میاد چگونه استفاده میشه؟ در شرایط رکود ایران اگر ایران نتونه از این ارز برای صادرات تکنولوژی جدید و مدرن کردن و به روز آوردن استفاده بکنه، اقتصاد خودش استفاده بکنه، خب این در نهایت تنها به عنوان یک صرفه جویی و یک اقدام تدافعی تلقی میشه، نه به عنوان یک امری که بتونه اقتصاد ایران رو یک گام به جلو ببره.
با دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد آشنا می شدید که به پرسش های همکارم حمید فاطمی پاسخ می داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حسن روحانی روز دوشنبه در بخشی از سخنانش در یک نشست خبری با اشاره به حوزه فناوری‌های نوین، درآمد آن را بسیار بالا ارزیابی کرده و گفته است شرکت‌های دانش بنیان با معافیت مالیاتی و دریافت وام از صندوق نوآوری در حال فعالیت هستند و در طول 3 سال گذشته نیز 250 نفر از شخصیت‌های فعال علمی ایران در خارج به ایران بازگشته و عمدتاً در همین شرکت‌های دانش بنیان مشغول فعالیت هستند. در گزارش پیش رو هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به این شرکت ها و فرصت ها و چالش هایی که فراهم می کنند.
فرق نمی کند که این روزها کجای دنیا زندگی کنید. دیر یا زود با پدیده مواجه می شوید که در ارتباط با شرکت های دانش بنیان، شرکت های نوپا یا ستارتاپ ها هستند. شرکت هایی که بخش مهمی از آن بر فناوری های نوین تکیه می کند، از جمله وب، موبایل، اینترنت. در ایران هم چند سال است این نوع از کسب و کار مورد توجه قرار گرفته و نمونه های از آن مانند دیجی کالا یا آواتک شهرت زیادی پیدا کردند و دولت حسن روحانی هم سعی در حمایت از این حوزه کرده است. این صدای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران است که در یک نمایشگاه حوزه فناوری در زمستان گذشته این گونه گفت.
معلوم بودن 2000 شرکت دانش بنیان دارن با 7600 میلیارد تومان فروش تو کشور. برای سال آینده هم بودجه 200 میلیون دلاری صندوق نوآوری در واقع تصویب شد تو دولت و صندوق الان با یکی از پولدارترین نهادهای صندوق نوآوری که میتونه به شما کمک کنه. ولی باز من توی نمایشگاه میپرسیدم، دیدم خیلی هنوز با ضوابط این قضیه آشنا نیستن.
آقای ستاری در گفتگوی در بهمن ماه سال گذشته با سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات سیتنا دلیل این حمایت دولت را اینگونه توضیح داده بود که باید به دوره حاکمیت نفت و تفکر نفتی پایان داد و اقتصاد دانش بنیان را با همه ملزومات آن در دستور کار قرار داد. شرکت‌های دانش بنیان در ایران از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور حمایت می‌شوند. فعالان این عرصه می توانند از معافیت‌های چون معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره ببرند و از تسهیلات ساخت داخل و دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری استفاده کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به همین موضوع اشاره کرده و گفته این شرکت‌ها درآمدهای بالا ایجاد می‌کنند. در ایران حمایت دولتی از این حوزه مورد موافقت همه فعالان این عرصه نیست و برخی آن را درد سرساز می دانند. برخی از تحلیلگران مانند امین ثابتی در بریتانیا هم بر این باورند که بزرگی دولت در ایران راه دیگری را پیش روی فعالان حوزه شرکت های دانش بنیان نمی گذارد.
چه دولت که ایران معافیت مالیاتی وام در نظر بگیره چه در نظر نگیره، آخر داستان تمام این استارتاپ شرکت های دانش پژوهی از این دست موارد با دولت سرکله خواهند زد. دلیلش هم به دلیل گستردگی دولت در ایران هستش که در همین زمین ها فعالیت میکنه، دستی به خودش داره. و دلیل دومش هم به دلیل این است که شما برای هر کاری در داخل ایران نیاز مجوز دارید. ایران در داره سعی میکنه راه چین رو دنبال کنه که چین هم حداقل همین کار کرد و بیشتر از سرویس های خود داخلی خودش حمایت کرد و سعی کرد سرویس های غربی مثل گوگل، فیسبوک که الان هر دوشون فیلتر هستن در چین و با حمایت از سرویس های داخلی عقب بنشونه، که به این صورت میتونه در حقیقت کنترل اطلاعات هم در نظر به قدرت شده. ولی خب یه چیزی که نباید فراموش کرد این است که تفاوت چین با ایران سر این استش که چین 1 میلیارد داره، ایران 80 میلیون جمعیت داره.
از زمان آغاز دور پایانی و 2 ساله مذاکرات هسته‌ای و سپس در 1 سالی که از دستیابی به توافق هسته‌ای می‌گذرد، بسیاری از فعالان این حوزه به ایران سفر کردند، مقالاتی را در این زمینه نوشته و کنفرانس‌ها و نشست‌هایی را در شهرهای مختلف برگزار کردند که نگاهی به برخی وبسایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نشان می‌دهد که این گونه فعالیت‌ها به شدت زیر ذره بین این نهادها قرار دارد. سورنا ستاری در بهمن ماه گذشته گفته بود نگاه دولت و حاکمیت به این مقوله امنیتی نیست، اما تاکید کرده بود خطراتی وجود دارد و نباید مثلا سرمایه‌گذاری خارجی موجب جذب نیروهای داخلی و سرمایه‌های انسانی شود. در همین باره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه گفته بود در 3 سال گذشته 250 نفر از به گفته او شخصیت‌های فعال علمی ایران در خارج به ایران بازگشته و عمدتاً در شرکت‌های دانش بنیان مشغول فعالیت هستند. بازگشت این تعداد از نخبگان اگرچه از جمله گفته‌های حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه بود که مورد توجه قرار گرفته،
اما امین ثابتی در بریتانیا میگوید پیش بینی پذیر نبودن فضا تصمیم بازگشت برای بسیاری دیگر از نخبگان به ایران را سخت کرده است.
مثلا فرض کنید اگر دولت آقای روحانی بعد 8 سال موفق نشن اصلاح طلب هم میان رو خواهد دولت بازم نگه دارن، شیفت شدید و یا جابجایی شدید میخواهیم داشت در زمینه دید نسبت به غرب، نمیدونم صحبت کردم واقعا نزدیکی به غرب. خیلی از افراد نخبه بودن که برگشتن و جذب شدن کار میکنن، خیلی هم بودن که برگشتن و سر از زندان در آوردن. خب ممکنه خیلی هاشون خبرش اومده باشه و خیلی هاشون ما خبر نداشته باشیم. به همین دلیل واقعا ریسکش همچنان بالا هستش.
آقای ثابتی از جمله به پرونده آرش زاد اشاره می‌کند. آرش زاد مؤسس و سردبیر وبلاگینا، یکی از مشهورترین وبلاگ‌های گروهی حوزه فناوری اطلاعات در ایران است. بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، آقای زاد که 2 سال پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کرد، 1 سال پیش هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و نوبتی هم باشه نوبت ورزش دوستانه. مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا در استودیوس. به سراغ المپیک ریو میریم.
المپیک ریو 2016.
همونجور که قبلا گفتم مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا در استودیوی ماست. آقای رستم‌پور به شما خوش آمد میگم، سلام میکنم و نتایج امروز کشتی فرنگی ایران رو مرور کنیم و از حبیب اخلاقی آغاز کنیم. چطور بود؟
درود بر شما، همچنین شنوندگان محترم، مخاطبین رادیو فردا، خصوصا دوستداران ورزش که این روزا پیگیر مسابقات المپیک هستن. امروز کشتی فرنگی ایران 2 نماینده داشت در روی تشک سالیان کاریوکا در ریو دو ژانیرو که حبیب اخلاقی در وزن 85 کیلوگرم دور اول یه مسابقه راحت داشت با زاکاریاس برگ از سوئد که این مسابقه رو راحت برد. اما کشتی بعدیش در برابر دیوید چاکبتادزه از روسیه کاملا برعکس شد ماجرا و اخلاقی با وجود تجاربی که داره و موفقیت هایی که به تناوب تونسته در رقابت‌های مختلف کسب کنه، در این مسابقه کاری از پیش نبرد و حریف روسی تونست به راحتی این مسابقه رو ببره، حتی با ضربه فنی هم برنده شد. شکست دیگری برای ورزشکاران ایرانی مقابل حریفان روسی در این دوره از مسابقات. حالا حبیب باید چشم انتظار بمونه، در صورتی که چاکوتادزه به فینال رسید، حبیب اخلاقی میتونه برای شانس مدال برنز کشتی بگیره و این فرصت رو داره مثل سعید عبدولی برای برنز بجنگه. در غیر این صورت خب کار خیلی سخت میشه و او هم از دور مسابقات حذف خواهد شد.
بشیر باباجانزاده چطور ظاهر شد؟
بشیر باباجانزاده در فوق سنگین در گام اول مقابل رقیب چینی قرار گرفت. 2 آسیایی با هم سرشاخ شدن که این کشتی رو بشیر تونست ببره و بر تقدیر دستش به عنوان فرد پیروز بالا رفت و قرعه بدی هم به نام بشیر نخورده بود. در کشتی دوم مقابل ادوارد پاپ از آلمان قرار گرفت که فرنگی کار بلند آوازه نیست. این انتظار می رفت که حالا که قرعه به سمت او در واقع چراغ چشمک رو روشن کرده تا بتونه بشیر رو به مراحل بالاتر سوق بده، این مسابقه رو واگذار کرد به حریف آلمانی و به این ترتیب باز هم شکست دیگری ثبت شد برای کشتی فرنگ ایران. و بشیر برای اینکه بتونه شانس مدال برنز داشته باشه، بعد امیدوار باشه که ادوارد پاپ آلمانی به فینال برسه که خیلی کار سختیه که این فرنگی کار آلمانی بتونه از مهلکه رقبای سرسختی که داره به سلامت عبور کنه و فینالیست بشه.
نتایج کشتی فرنگی ایران به طور کلی تا این لحظه آقای رستم‌پور چطور بوده؟
خب غیر از سعید عبدولی که تونست روی سکوی سوم قرار بگیره و کشتی که گرفت با 2 برتری در واقع سعید عبدولی تونست مدال برنز و نصیب خودش کنه، در بقیه وزنها قاعدتا رضایت بخش نبوده. مثلا حمید سوریان که 2 مسابقه‌ای که با برتری کامل پیش بود، خصوصا دومی رو 7-0 جلو بود، یه امتیاز دیگه می‌خواست کشتی تموم بشه اما با ضربه فنی شکست خورد. خود عبدولی نمایش پرفروغی در شروع مسابقات نداشت و در نهایت تونست دو تا کشتی بعدی بهتر ظاهر بشه. امروز هم که کشتی ها اصلا خوب نبود و به این ترتیب تا اینجای کار چندان رضایت بخش نبوده. الهه،
والیبال هم بازی داره امشب، والیبال ایران البته، اگر بتونی کوتاه بهمون بگی که چه خواهد شد.
والیبال ایران مقابل روسیه قرار میگیره، در حالی که خب صعود والیبال ایران به مرحله بعدی مسجل، این بازی میتونه در تعیین رده‌بندی گروه خوب باشه و نتیجه بخش باشه. در این حال الهه شگفتی بزرگ آرژانتین به جا گذاشت که با کسب چهارمین پیروزی در این گروه شاگردان خولیو ولاسکو صدرنشین شدند.
محمد رضا براری در وزن برداری هم رقابت خواهد کرد. فقط چند ثانیه وقت داری مگه بتونی در این باره؟
بله، بامداد فرداست دیگه در دسته 105 کیلوگرم براری رقابت میکنه.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه ما بود و تا لحظاتی دیگه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید عزیزان. و اما پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم. شب بسیار خوب و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. خدا نگهداره تک تک شما. سبه نکرد بود 10 دقیقه.
نمای دور نمای نزدیک.
مدرناندیشان ایرانی و بهائیت، نام اثری پژوهشی است از علی اصغر حفتار که اخیراً به صورت اینترنتی در 220 صفحه رایگان منتشر شده است. از آقای حقدار تا کنون آثار متعدد تحقیقی در ایران منتشر شده که بیش از هر چیز متمرکز است بر تحولات فکری و اجتماعی ایرانیان در حد فاصل حکومت قاجاریه وقایع منتج به مشروطیت تا دوران رضاشاه. این نویسنده ایرانی چند سالی است که آثارش در ایران مجوز چاپ دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل در ترکیه سکونت گزیده است. آقای حقدار پیشتر برنده جایزه حقوق بشری هلمن همت هم شده است. برای مروری کوتاه بر کتاب مدرناندیشان ایرانی و بهائیت از نویسنده دعوت کردم که مهمان برنامه این هفته من باشد. بخشی از گفتگوی ما را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید یا بشنوید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهید. خیلی خوش آمدین آقای حقدار به نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. هدف شما از تألیف این کتاب دقیقا چی بود؟
من ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید خدمتتون بگم که هدف من از این کتاب در حقیقت تحلیل تاریخ نگارانه از لایه‌ای از ورود مدرنیته به ایران و بعداً مسئله مشروطیت بوده که نظرم معطوف به تجدد اعتقادی بوده که در ایران اتفاق افتاد به توسط بابیه و بهائیان و تا امروز ما بخش عمده ای از بحث تجدد در ایران را مدیون همین آغاز شکل‌گیری تجدد اعتقادی و گذر از دین قدمایی هستیم.
با مروری بر فهرست مطالب این کتاب پژوهشی که در 5 فصل در واقع تدوین شده، به نظر میاد که شما تلاشی کردین که تفکر بهائیت رو بر متن ورود مدرنیته به جامعه ایرانی بررسی بکنید و بنابراین اونو در ارتباط با اتفاقات اجتماعی هم ارزش مثل مشروطیت یا روشنفکران ایرانی یا مدرنیته ایرانی که وسیله روشنفکران ایرانی از غرب به ایران اومد در قرن 19 بررسی کردید.
دقیقاً همینطوریه. در کنار این مسئله ای که فرمودید توضیح میدم خدمتتون، اینم در نظر داشته باشید که همانطوری که خودتون اشاره کردید، نوشته من غیر ارزش گذاری دینیه، یعنی نه از جهت دفاع از آیین بهائیت این کتابو نوشتم، نه در کوبیدن یا مثلا تخریب آیین بهائیت نوشتم. همانطور که اشاره کردم نوشته من از نظر تاریخ نگاری اندیشه است در ایران ما دوره معاصر و این سرآغاز اون تحول مبانی معرفتی و دلایل تاریخی بوده که باعث شد آیین بابی و آیین بهائیت به وجود میاد. زمینه‌های اجتماعی سیاسی و فرهنگی اینو من در وقوع جنگ‌های ایران روس و عقیم بودن دین قدمایی در نظر گرفتم با ارائه به اسناد تاریخی، به اضافه آشنایی اولیه‌ای که ایرانیان با دنیای مدرن داشتن و یه عده‌ای از نخبگان سیاسی و فرهنگی اون دوران احساس می‌کردن که باید در اعتقادات و باورهای دینی خودشون هم دست به تحول و تجدد بزنن.
شما در این کتاب تاکید دارید که خلأهای اجتماعی ایران در دوران مدرنیته باعث ایجاد تفکرات مختلف اجتماعی شد، از جمله تفکر بهایی که از دل تشیع درآمد و یک تفکر آخرالزمانی بود. چطور این رابطه شما برقرار میکنید بین مدرنیته و بهائیت؟
من تصورم اینه که میشه بهائیت را به عنوان آیین پسا شیعه مطرح کرد، به این معنی که در اون دوران مذهب شیعه از کارایی اعتقادی و اجتماعی و شخصی باز مانده بود و یه عده‌ای از علمای شیعه به این نتیجه رسیده بودن که باید یه تجددی ایجاد کنن در این آیین. به این خاطر بحث بابیت و بهائیت میاد. به خودتونم اشاره کردید، یک بخشش معطوف به ایده های آخرالزمانیه و ظهور موعود رو در نظر داشتن، یه بخشش هم به مسئله عقیم بودن اجتماعی مذهب شیعه است. مثلا احکام ناسخ منصور که اون دوره داشتن، اینا دیگه جوابگوی نیازهای انسانهای اون دوره نبودن. به این معنی من فکر می‌کنم بتونیم اینو آیین پسا شیعه مطرح کنیم. از جهت اینی که چه ارتباطی با دنیای مدرن داره، در اصول اعتقادی بهائیت هست که دین باید شخصی باشه، واسطه بین عالم بالا و انسان نباید باشه و هر انسانی با خودش باید با تشخیص شخصی خودش به باورهاش برسه. به نظرم این یک نوع پروتستانیسمی رو در خودش جا داره که دین رو به حوزه شخصی میرونه و از حوزه سیاسی و اجتماعی دور میکنه.
شما در فصل چهارم این کتاب که بهائیان و مدرناندیشان ایرانی نامش هست، به نظر میاد که مدرناندیشان یا روشنفکران همروزگار آیین بهائی در ایران رو سرزنش میکنید که بیتوجه بودن یا سکوت کردن نسبت به این اتفاق در اون مذهبی یا در اون دینی که در ایران اتفاق افتاده و خودتون الان به نوعی قیاسش میکنید با یه اتفاق بزرگتری که در اروپا بوده و پروتستانتیسم و اینها. آیا انتظار داشتید که روشنفکران ایرانی از یک مذهب به مذهب تازه‌ای که متولد شده از دل همون مذهب جواب مثبت بدن، یا اینکه دارید میگید که چرا روشنفکران ایرانی وقایع پیرامونشون رو مطالعه نکردن، بازتاب ندادن یا در موردش سکوت کردن به طور کامل و ندیده گرفتن؟ منظورتون دقیقاً چی هست؟
من تو این فصل بیشتر نظرم معطوف به اصطلاح کمکاری یا چیز ناآگاهی از تجدد مذهبی بوده که در بین روشنفکران یا اصطلاحی که من به کار می‌برم مدرناندیشان ایرانی اتفاق افتاده و با اون نمونه هایی که در کتاب ارائه دادم، از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا کسروی و احسان طبری و داروش شاگان و فریدون آدمیت، همه اینا انسان های مدرنی بودن. اما به مسئله تجدد اعتقادی که در بابیه و بهائیت شروع میشه بی‌توجه بودن. شاید به نظر من انگاره های سنتی که در ذهنیت این روشنفکران بوده باعث شده که به بهائیت و آیین بابی و نقشی که در تحول مدرنیته در ایران داشته بی‌توجه بودن.
در صفحه 199 کتاب شما پاراگرافی است که توضیح میدید که آیین بهائی و نوشته های رهبران و اونها آکنده از درخواست حق آموزش و حضور در اجتماع برای زنان بود. آیا میخواین بگین که آیین بهائی تونست حق زنان رو به رسمیت بشناسه، یا اینکه یکم ملایم‌تر با زنان برخورد کرده به نسبت دینی که از دل اون در آمده که اسلام شیعی باشه؟
دقیقاً همینطوره. من یه مقدار به استناد منابع تاریخی این بحثی که مطرح فرمودید میبرم عقب‌تر به دوره آیین بابی. میدونیم که قرة‌العین اولین زنی هست که به ساختار شکنی و الگو شکنی از باورهای سنتی تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان تاخت و با کشف حجاب و با دیوان و اشعار و نوشته‌هاش از اون مرحله گذر کرد. یعنی اولین کسی هست که در فرهنگ ایرانی به بحث برابری حقوق زن و مرد توجه داشت و بعداً در آیین بهائی و یکی از اصول اعتقادی آیین بهائیت برابری حقوقی اجتماعی اخلاقی زنان و مردان است. اتفاقاً این مواردی که اشاره کردید یکی از خلاهای جدی روشنفکری ایرانه. به باور من سه خلای اصلی هست که نتونسته مدرنیته را به صورت کامل و عینی در جامعه ایران نهادینه کنه. یکی بحث همین حقوق زنان هست، یکی بحث حقوق اعتقادی مردمان هست، یکی هم حقوق اقوام هست. این سه تا جزء خلأهای روشنفکری ایران هست.
خب آقای حقدار، به هر حال آیین بهائی به عنوان یک نظریه اعتراضی و به قول شما بر زمینه نیاز جامعه ایران به مدرنیته در واقع متولد شد، ولی استقبال در جامعه ایران اتفاق نیفتاد. آیا شما در پژوهشاتون به این رسیدین که اونجور که پیروان آیین بهائی میگن دلیلش سرکوب این آیین بوده، یا اونجور که منتقدانش میگن این هست که توان پاسخ دادن به نیازهای جامعه نوشونده ایران معاصر رو اساساً نداشته و به همین خاطر در سکوت جامعه به دست روحانیت یا به دست نیروهای سیاسی سرکوب شده؟
ببینید، در دوره اولیه ظهور بابیت و بهائیت استقبال قابل توجهی از این آیین ها میشه و به نیاز اون جامعه جواب گفته میشه. بازم فراموش نکنیم که در طی این مدت بیشترین هجوم و فشار و سرکوب علیه بهائیان بوده. یعنی اگر سرکوب برداشته میشد و اینا میتونستن آزادانه به تبلیغ اعتقادات خودشون بپردازن، قطعا بیشتر از این پیشرفت میکردن. من عامل سرکوب را بیشتر اولویت میدم تا چیز عدم استقبال از آیین بهائیان.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با علی اصغر حقدار، نویسنده کتاب مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا بشنوید یا بخوانید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. این برنامه را به پایان میبریم تا دوشنبه بعد.